بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه ای آینه ای سر تا به پا نور، آینه ای و خلق حیران صفاتت، تابیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. قرآن وصفت آیه آیه با شکوه است، فرقان نبع یوسف قیامت هل اتا نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان از نور تا نور. خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نورون علی نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. در مدح تو چشم قذر روشن که دیده است، وصف تو را از ابتدا تا انتها نور. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به سمت خدا. امروز ایام انشالله مبارکتون باشه، پر خیر و برکت باشه برای همتون. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. هفته قبل شما رو ندیدیم، دلمون برای شما خیلی تنگ شده بود.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز عرض سلام دارم. تو روایت داریم دل به دل راه داره، متن حدیثه، القلب و یهدی الی القلب. ما هم همچنین برای شما و همه بیننده ها دلمون تنگ شده بود.
خدا ان شاء الله
ایام شادی و جشن ها رو تبریک عرض میکنیم. واقعا آقای شریعتی از صمیم دل تشکر میکنم از عزیزانی که باستاب خوبی داشت. بحث قدیر یه بنده خدای نوشته بود من با اینکه بضاعت مالی نداشتم و در حد متوسط بودم 1200 نفر رو اطعام دادم،
باریکلا.
و روایت باز تازگی دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود اطعام عید قدیر به یک نفر مثل این است که 1,000,000 نفر و 124,000 پیغمبر و شهدا و صدیقین رو انسان اطعام بده. انشالله حالا جبران بشه اینها. خدا را شکر باستاب خوبی داره، جشن‌های مفصل
شما امسال اصلا جشن‌های رنگ و بوی دیگه ای داره.
آره الحمدلله،
خیلی پرشور و باشکوه.
آره هم با کمیت و کیفیتش رو، هم باید کیفیت جشن رو بالا ببریم و هم مدتش رو، یعنی به یه روز دو روز نباشه. خود پیغمبر 3 روز مردم رو در قدیر نگه داشتن دیگه.
بله
جشن رو خلاصه توسعه بدیم به چند روز. من همینجا هم باز یه گلایه‌ای بکنم که تو پیام‌ها هم داشتیم، خیلی زودم به استقبال محرم نریم. البته محرم روزخانه عزاداری با ذرات وجودمون عجین شده، شکی نیست. خودمون افتخارمون، افتخار بنده بینی و بین الله زیر آسمان اینه که من روزخانه امام مسلم باشم.
خدا خیرتون.
ولی این که جشنها رو با شادیها و غمها و عذاب قاطی نکنیم. ما بعضی جا رفتیم و بعضی هم به ما اعتراض کرده بودن که هنوز حاج آقا عید قدیره و هنوز خیلی مانده سیاپوش کردن. خیلی عجله نکنیم. امام حسین هم راضی نیست. امام حسین و حضرت زهرا راضی هستند که ما برای امیرونین جشن مفصل بگیریم، حداقل تا 25 که امروز هست اعیاد و جشنهای شادی در رابطه با اهل بیت، دیروز و امروز، که حالا مفصل بعد از قرآن انشاءالله خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد. 4 حادثه مهم در رابطه با اهل بیت که آیات قرآن هم دربارش نازل شده، که جا داره واقعا جشن و شادی بگیرن برای این ایام. حالا 2-3 روز مانده قبل از محرم به استقبال محرم هم برن کاری پسندیده است. انشالله امیدواریم که پیوندمون با اهل بیت قرص و محکم باشه و در مسیر رضایتمندی اونها انشالله قدم بردار.
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. دوستان میدونن که بحثمون با حاجی فرهزاد در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به بحث سخاوت رسید. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم در آینه آیات و روایات و توضیحاتی که آقای فرهزاد دادن و خیلی هم الحمدلله بازتاب مثبتی در پیام ها داشت، زمینه که همینجا من تشکر میکنم از همه شما که از طریق پیامک، از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستید. تا جای فرصت نکته اشاره کردم، من این رو عرض بکنم و بعد انشالله بحث ایشون رو بشنویم. و اون همین که سوالات زیادی در ضمن مباحث به دستمون میرسه، آجا گفتن شاید نشه یک فرصت مجزایی رو اختصاص بدیم به بحث پرسش و پاسخ، ولی من در ضمن بحث به همه سوالات دوستان انشالله پاسخ خواهم داد. این هم بشارت ما به شما و اونهایی که پیام برای ما میفرستن. ما خدمت شما هستیم، بحث امروز رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. همجوری که جلسه قبل عرض کردن، این خیلی مهمه که در قرآن 500 مورد در رابطه با بحث ما آیه داریم. بسیاری از احکام است که در قرآن گاهی یک آیه، دو آیه، پنج آیه، ده آیه، حتی برای یک واجب مهم یک آیه
بله.
نازل شده و طبق اون خب اون حکم واجب شده، یا برای حرمت چیزی یک آیه داریم. ولی بحث انفاق و سخاوت و احسان حدود 500 آیه خیلیه، یعنی 500 آیه واقعا در 500 جای قرآن به عنوانهای مختلف خدای متعال سفارش به انفاق، احسان، صدقه، غزو رسانه، نیکی و کار خیر کرده. و اگر عزیزانی که جلسه قبل بحث ما رو دیده باشن، ما اشاره کردیم که در بعضی جاها احسان و انفاق بر تقوا و بر اعتقادات مقدم شده. این سوره مبارکه لیل که شأن نزولش رو مفصل گفتیم، و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اعطا، عطا کردن، بخشیدن بر تقوا و تصدیق قیامت مقدم شده. این خدا عنایت داره دیگه.
بله.
اول میگه بیمایه فطیره، به قول ما باید یه خرجی بکنی، یه مالی، جانی، انفاقی. کسی که انفاق بکنه بعد تقوا داشته باشه و تصدیق بکنه به جزا و حسنا، همه درهای بسته رو بروش باز میکنیم. نویسه روح للیس رو
بومبست نداره،
بومبست نداره. این آیاتی که خیلی مهمه درباره سخاوت و بخل. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنویسه روح للیس رو. اون بلن بخل مقدم شده. اگر بخل به وضع احساس بی‌نیازی بکنه، بعد میگه این منجر میشه به تکذیب قیامت. که من اینم اشاره بکنم، تو پیام هم بیننده ها خیلی خوشحالم که بیننده هم هم ردیابی میکنن مباحث ما رو، هم نکته های نگفته رو یا اعتراض رو
یادآوری
میکنن. بله. که ما دو تا داستان داریم. یک داستان درباره اونیست که ابو دهدا که من عرض کردم که آمد باقی رو فروخ به اون صاحب درخت و صاحب درختم به او واگذار کرد، پیغمبر به صاحب خانه بخشیدن. یک داستان دیگه است جدا از اینه، اون درباره سمرت ابن جندبه که اونم درختی داشت بی اجازه سرزده وارد خونه میشد، درخت مال خودش بود، تو خونه کسی بود.
بله.
و دست و دهان این بچه ها میکشید، پیغمبر آمدن چند بار بهش گفتن با اجازه وارد شو، حاضری این درخت رو من بخرم یا در بهش و در دنیا؟ قبول نکرد. وقتی که قبول نکرد، حضرت به صاحب خانه فرمود درخت رو بکن از جا و بزن به صورت صاحبش. یعنی نه اینکه واقعا بزنه، یعنی کنار از اینکه بنداز دور.
بله.
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی جایی که من بخوام از حق خودم استفاده بکنم ولی هزار تا حق دیگران رو ضایع بکنم، یک قاعده و قانونی در فقه و در اسلام درست شده از همین قاعده. جایی که الان مثلا یک کسی خانه یا حتی مسجد در معبر قرار گرفته که میلیون نفر تو زحمت میافتن، خب از همین قاعده استفاده میکنن، اون رو خانه رو اگه طرف واگذار نکنه مجبورن، مردم در زحمتن، ولی راضی نباشه اونو باید سد معبر رو حل کرد.
اسلام راضی نیست،
راضی نیست دیگران به زحمت، به دیگران ضرر بزنه. اونم دو تاست که ما اون دومی رو دیگه اشاره نکردیم، اون جداست.
بله.
که حضرت اصلا و این ثمرت ابن جندب هم به خاطر اینکه بخل ورزید، بعد اومد طرفدار معاویه شد و حدیث جعل کرد بر علیه امیرالمومنین و جز بدترین منافقین شد.
عجب.
یعنی بخل آدم رو هم به کفر میرسانه و هم به نفاق میرسانه، خیلی چیز خطرناکیه. یا داستانهای قرآنی ما فراوان داریم. قوم لوط ما روایت داریم که اول اطعام میدادن، مهمانداری میکردن، ولی بر اثر بخل مبتلا شدن به اون عمل شنی و بعدم بلای آسمانی بر اونا نازل شد. داستان هابیل و قابیل، دو فرزند حضرت آدم علیه السلام، که علت این آدم کشی و علت این که این جنایت فجیع اتفاق افتاد چی بوده. داستان قبلش یکم مرور کنیم به جلوتر، از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک. حضرت هابیل، جناب هابیل فرزند حضرت آدم، دامدار بود، چوپان بود، گوسفند تولید میکرد که شغل خیلی خوبی هم هست، انبیا هم خیلیشون چوپان بودن. جناب قابیل مزرعه داشت، کشاورزی میکرد.
بله.
که الان اونم شغل خوبیه، تولید، کار تولیدی چیز خوبیه، کشاورزی. خدای متعال میخواست اینا رو امتحان بکنه. به حضرت آدم فرمود به اینا بگید هدیه‌ای، قربانی، هدیه‌ای در خانه خدا هدیه بدن. میخواست امتحان کنه که سخاوت اینا، بخل اینا در چه حدیه،
چند مرد
حلال جن. چون در مال خیلی امتحان زیاد تو قرآن ما داریم، حالا فرصت باشه که واقعا آقای شریعتی این مطلب حقیه که تو زبان فارسی هم ما میگیم هر که از پول بگذرد خندان بود. من فکر کنم همین پوله، یعنی همین دنیاست. آیه قرآن هم هم میگه فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. واقعا اگه کسی از پول بگذره، پول گولش نزنه. روایت داریم وقتی درهم و دینار و مال دنیا درست شد، شیطان گرفت رو چشماش کشید، گفت من با وجود شما خیلی ها رو زمین میزنن، خیلی ها رو گمراه میکنن، حتی به نفاق و کفر میرسونه طرف رو، به ارتداد مثل سلبه. خدای متعال به حضرت آدم فرمود به بچه هات بگو یک هدیه برای خدا، هدیه چیزی بدید در راه خیر.
بله.
هابیل سخاوتمند بود، رفت در میان گوسفنداش گشت، یه گوسفندی که خیلی چاق و چله و قربانیایی هم که حاجیا میدن برای حج خیلی سفارش شده، روش باشه، بزرگ باشه، شتر، گاو، گوسفند سالم باشه. بعضیا میرن حداقل رو انتخاب میکنن،
اینجا دست دلشون میلرزه
به اینجا که بعضیا میگن در راه خدا بهترین، اینا علامت معیار امتحانه. هابیل رفت بهترین گوسفند رو انتخاب کرد، یعنی از اون چاق و چله تر و پرمایه تر نبود، اون آورد. قابیل برعکسش رفت هر چی این زراعتاشو سر زد، اینا به درخور استفاده، رفت اون زراعتایی که مانده بود و گندیده بود و
مثلا آفت زده بود،
آفت زده بود، دور ریختنی بود، مثل الان هستن بعضیا مال ریخته شده رو نزد امامزاده میکنن.
بله.
چیزایی که یک آقایی میگفت، یک ثروتمندی از فامیلای ما میگفت، فامیلای فقیر ما برای ما یه هدیه‌ای آوردن که ما رو شرمنده کردن، با اینکه توان مالشون هم در اون حد نبود، ولی میگفت فامیل ثروتمندی داشتیم، یک چیزی برای ما آورد که به قدری کم ارزش و کم قیمت که این از هزار تا فوش برای ما بدتر بود. خیلی خصاصت چیز بدی آقا،
خیلی
واقعا آدم عرف و عقل و وجدان و ذاتن از آدم بخیل متنفره. قابل این بود، برای خدا آدم باید بهترین ها رو هدیه بکنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رفت پسترین زراعتش بود، گفت این در راه خدا من انفاق میکنم. مال هابیل قبول شد، مال قابیل قبول نشد. خدا از متقین، از خیرین، از خوبا قبول میکنه دیگه. وقتی که قبول نشد، رد شد، این حسادت کرد، بهش برخورد، نقشه کشتن برادر رو کشید. یعنی ببینید بخل آدم رو به مقابله با خدا و بعدم نقشه قتل برادر بکشه و یه آدم بکشه. که این آدم کشی و این بدعت از اونجا درست شد. بخل خیلی صفت بدیه، حتی من خودم آقای شدی بعضی روایت رو میبینم یکم تکون میخورم، به ترنگل وارد میشه. در کافی شریف جلد هفتم صفحه 385 در محضر مولا امیر المومنین علی علیه السلام، برای خودم جالب بود روایت، یک شخصی گفت که به حضرت امیر علیه السلام گفت که آقا ظالم از همه بدتره، حتی از بخیل هم بدتره. خب ظالم واقعا آدم بدیه، کسی که ظلم میکنه، حالا به افراد، به حکومت، به نیروها، به تحت مجموعهش، به خانواده،
هم با اختام ظلم.
ظالم خیلی در قرآن و روایت مذمت شده. این شخص محضر مولا امیرالمومنین که محک و میزان هستن این بزرگواران، گفت آقا ظالم از بخیلم بدتره. ما هم فکر میکردیم حرف درستیه، ولی حضرت رد کردن، فرمودن بخیل از ظالم بدتره.
بخیل از ظالم،
بخیل از ظالمی که میگیم که علا لعنت الله علی الظالمین، نمیدونم ظالمین رو خدا عذر یادشون قبول نمیکنه، معذرت خواهی قبول نمیکنه میبرشون جهنم. امیرالکافی شریف 385 جلد 7. حضرت فرمودن آدم بخیل و خسیس از ظالم هم بدتره. چرا یا امیرالمومنین؟ فرمودن آدم ظالم اگر ممکنه ظلمی بکنه بعد جبران بکنه، بیاد حق الناس رو ادا بکنه، مالی آبرویی رو تلف کرده جبران بکنه. ولی اگر کسی با صفت بخل باشه دنیا و آخرتش از بین رفته. یعنی آدم بخیل صدقه نمیده، زکات نمیده، انفاق نمیکنه، صله رحم نمیکنه، گره گشایی نمیکنه، مشکلی رو جلوش از گرسنگی بمیرن. معروفه که یه کسی در زمان قحطی عرضم بزرگ شما نان زیر بغلش گذاشت، داشت میرفت، یه نفر نشسته از گرسنگی داره میمیره و اشکاش هم تو جاریه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من از گرسنگی دارم میمیرم، ضعف دارم. 7-8 تا نون زیر بغلش بود، اینم نشست گریه کرد. گفت من دارم میمیرم، چرا تو گریه میکنی؟ گفت به خاطر مظلومی و غربت تو که از گرسنگی. گفت خب یکی از این نونا رو به من بده. گفت گریه هر چی میخوای برات میکنم ولی نون
نمیده.
واقعا رذیله بدیه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود آدم بخیل از ظالم هم بدتره، چون ظالم ممکنه حق الناس ادا بکنه رستگار بشه، ولی بخیل اگه با این بخل از دنیا بره، چون تمام حقوق رو پامال میکنه، این سجیهشه، این یک جهنمی در درونشه که
یعنی چیز ذاتیه دیگه،
ذاتیه. آره باید مبارزه کرد، راه حلشو میگیم
و خودش از خیر از فضیلت رو محروم میکنه،
محروم میکنه دیگه. یعنی اصلا خیر بده، فقط جمع میکنه، فقط حریص جمع میکنه. و ما روایت داریم که آدم بخیل هیچ وقت خوشی و راحتی هم نداره، یعنی نه به خودش میرسه نه به اطرافیاش، همه آرزو مرگش رو میکنن. لا راحت لبخیل، حدیثه اگه اشتباه نکنم شاید نهج البلاغه باشه، لا راحت، آدم بخیل هیچ وقت خوش نیست، راحت نیست، یعنی خرج خودش نمیکنه، خرج خانوادهش نمیکنه، به دیگران توصیه نمیده. حالا ایام شادی هم هست بد نیست، میگن که یک آدم خسیس و بخیلی بود، خیلی حسابگر و خیلی در خرج کردن دستش میلرزید. سابقا برق نبود، چراغ مثلا نفتی بود یا روغنی بود، سحر بلند شد بره حمام، حمام هم معمولا بیرون بوده، حالا تو خونه است، چراغ نفتی یا روغنی رو روشن کرد و لباسا و بخچه حمامش رو گرفت و حمام هم مثلا 1 کیلومتر فاصله داشت، رفت بره حمام، یه 10 دقیقه نیم ساعت گذشت زود برگشت، طبق معمول باید طول میکشید زود برگشت. خانومش گفت که چرا زود برگشتی؟ مگه حمام نرفتید؟ مثلا شستشو بدی؟ گفت چقدر تو نفهم و جاهلی، من حواسم نبود، دم حمام که رسیدم یادم اومد که چراغ نفتش مصرف میشه، روغنش مصرف میشه و به من خسارت وارد میشه، برگشتم چراغ رو خاموش کنم بعد برم حمام. خانومش گفت تو چقدر نفهمی، آخه تو فکر نکردی که میای یه بار دیگه برمیگردی گیوه هات سایده میشه خسارت؟ گفت خاک بر سر خودت، من گیوه هامو در آوردم پا بره نامدم. یعنی ببینید واقعا آدم های بخیل
شود دیداد،
یعنی حاضره به آب و آتش بزنه بره اون بر شهر یه جنسی 2000 از اون تره که مبادا پول خرج نکنه، پول به تاکسی راننده کسی خیر. آشنایی داشتیم گفت من روغن ماشینمو خودم عوض میکردم، میرفتم کثافت حمام برم. یه نفر گفت تو چقدر بخیلی، نمیخوای پولی گیر تعویض روغنی بیاد اونم به یه خیلی برسه. خیلی کارا هست که ما نه اینکه دوست داریم کار کنیم، میخوایم پول خرج نکنیم یا خیر به دیگری نرسه.
آخه وقتی ما شد گاهی زندگی های مقداری سخت میشه که باید همینجوری حساب معیشتمون رو داشته باشیم، ولی شما در مورد اونایی صحبت میکنید که دارند و نمیخوان خرج
کنن. دارند و نمیان. ببینید یک موقعی زیاده روی نمیخوایم بکنیم، خرج بی جا نمیخوان نکنیم، اون درسته. حالا فرق بین بخل و اینکه میانه روی خرج کردن و خساست رو میگیم. یک موقعی هست که میخوایم تنبلی بکنیم، نمیخوایم به اصطلاح خیر بدیم، این بده. اما یه موقع نه، قصدمون اینه که خیر به دیگران برسانیم، کار خیر بکنیم، اون خوبه.
بله
اینو باید حالا بحثشو میگیم جدا،
یه تفکیکی باید اتفاق
بله. بله و این سیره پیغمبر و سیره اهل بیت این بوده که هر چی میتونستن. یک بزرگواری میفرمود اگه من یک روز احسان نکنم، انفاق نکنم، شب خوابم نمیبره. یعنی این جزء ذات من شده. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، خب مرجع بزرگی بودن. ایشون وقتی از دنیا رفتن کشورهای مختلف حتی شوروی سابق اون زمان بوده اعلان عزا کردن، یه مرجع اینقدر فوق‌العاده بوده،
فراگیر
بوده، تمام هندوستان کشورهای مختلف از ایشون تقلید میکردن، شیعه های دنیا. ایشون در سخاوت خیلی فوق‌العاده بوده، یک بزرگی که اطلاع داشت از بعضی از مسائل پنهانی، فرمودن یک شخصیتی بود که گاهی ارتباطهایی با امام زمان علیه السلام از طریق حالا مکاشفه‌ای تشرفاتی نداشته، به امام زمان علیه السلام توسل پیدا کرده بود که در نجف عالمان برجسته خیلی هستن، ولی چطور شد که شما ایشون رو میدان دادید و بالا آوردید؟ حتی در زمانشون بعضی بودن از نظر علمی واقعا بالاتر از ایشون بودن و اطلاعات گسترده در علوم مختلف. آقا حضرت بهش فرموده بودن که شما برو از ایشون درخواست کمک بکن و از دیگران هم درخواست بکن. ببین تفاوتش چقدره. از ایشون رفت بود برای یک امر خیر کمک خواسته بود، ایشون خیلی سنگ تمام گذاشتن، ولی دیگران سخت میگرفتن، حالا بتونیم بدیم نتونیم بدیم، بعدم میدادن با یه ذره کم. دیدود اصلا سخاوت ایشون و سینه‌داری ایشون خیلی فوق‌العاده. مثلا همین تازگی یک بزرگی برای من نقل کرد که ایشون به حاجیایی که مکه رفته بودن، اون موقع کوچه بنی هاشم بود، فرمودن اونجا اون زمان ایشون فقیر خیلی زیاد بوده در مدینه، به لازم حاجیایی که میرن به همه این فقرا کمک بکنن، که به تعبیر ایشون فهمید که ما باید اونا رو زمین بزنیم، اونا که ما رو نمیتونن زمین بزنن، ما باید با انفاق، با صدقه، با کار خیر دیگران رو جذب
بکنیم.
و جالبه که اون بزرگوار فهمید ما اون زمان رفته بودن مکه و قبلش مدینه، کوچه بنی هاشم بین الحرمین بین بقی و حرم میرفتن، همه فقیرها هی میگفتن رحم الله سید ابوالحسن، خدا سید ابوالحسن رحمت کنه، میدونستن دستور ایشونه. یعنی خانواده ها زیادی به استغنا میرسیدن. یکی از سوال هایی که زیاد بیننده ها کردن را انشالله در جلسات آتی آینده میگیم که آیا ما به این متکدی ها، گداها، اینایی که در خانه چهارراه میان، اینا کمک بکنن؟ این بحثی است که مفصل انشالله در باره خاصو خواهیم داد.
خیلی
مرحوم آسد ابوالحسن بار اول منزلشو فروخت و شهریه داد، و اگرم شهریه نمیرسید قرض میکرد، یعنی خودشو به زحمت مینداخت. این شاخصه مهمش این سخاوتش خیلی فوق‌العاده بوده، یعنی خودشو با آب و آتش میداد. حتی گاهی با اون خادمش میرفتن خانه کسی که گرفتار بود، قابله اگه لازم داشت میرفت در خانه قابله. یک مرجع تقلید واقعا، اینی که مورد نظر امام زمان قرار گرفت و حضرت بهشون خیلی نظر داشتن و حمایتش کردن، خیلی واقعا. یکی از دوستان ما پدرشون از علمای برجسته بود، صاحب رساله بود، فوت کرده، میگفت پدر من زمان آسد ابوالحسن اصفهانی زندگی میکرد و مرحوم سید فرمود یه موقع کاری کمکی میخواهی به من خبر بده، یه اشاره بکن. پدر منم خب تا مستر نمیشد مراجعه نمیکرد، بار میگفت من مستر شدم، رفتم خدمت مرحوم سید، دیدم ایشون فرمودن که صبر بکن، ظاهرا چیزی در بیت المال نبوده، اواخر اونم ایشون قرض میکرده، بعدا قرضاشو دادن، یعنی این گره گشایی براش خیلی مهم بوده. رفت یه مقدار پول خورد آورد، زیاد بود ولی خورد بود، منم تعجب کردم، به بیت مرجع، خود مرجع رفته. ایشون خیلی عذرخواهی کرد از اینکه پول خورده، گفت حقیقتش توی دستگاه ما هیچ پولی نبود، الان خدمت شما تقدیم کنم، از بچه‌ها اجازه گرفتم پول خوردهایی که تو قلک سابق مرسوم بود می‌ریختن، قلک بچه‌ها رو شکستم، با اجازه اونا قرض گرفتم که کار شما را بیفته.
بارک الله، براشون مهم بوده که دست خالی برنامه
کرد، براشون مهم بوده. حالا این خاطرم خاطره قشنگه دیگه، آماده میشیم برای تلاوت قرآن. میگن یک بنده خدای خیلی مستعصل بود، رفت خدمت مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی، گفت خانم من تازگی زایده، ضعف داره، احتیاج به گوش داره، غذا داره، کمکم کن. مرحوم سیدم خب کمکش کرد و بعد از دو ماه سه ماه که گذشت دوباره مستعصل شد، گرفتار شد. گفت آقا آمد خدمت، گفت سید پیرمرد فراموشکاره، گفت آقا خانم من تازگی زایده، یه کمکی بکن، تغذیه لازم داره اینا. آقا یه کمکی کرد، باز بار سوم چهارم، هر دفعه بهانش همین بود، عوض نمی‌کرد که خانم من زایده، میگفت سیدم که متوجه نمیشه. سه چهار بار که تکرار شد، یک بار مرحوم سید می‌خواسته بهش اشاره کنه که من حواسم هست،
بله،
گفت بود که شما قدر خانومتو بدان، خانومای ما زودتر از نوما نمیتونن بزنن، ولی خانوم شما به حمدالله هر دو سه ماه میزاد. ولی ما حدیث داریم آدم سخی، آدم کریم وقتی هم که گولش بزنن گول میخوره، به خاطر اینکه میخواد سخاوت رو به خرج بده. میفهمه که دارن سرش کلا میذارن گول، بهانه است. ولی دست از سخاوت الکریم اذا خدعه انخدع، یعنی خدعه رو میپذیره
برای اینکه اهل سخاوت باقی بمونه
و کار به طرف کمک بکنه، بهانه باشه برای طرف کمک بکنه.
خیلی
امیدواریم که انشالله این آیات و روایات 500 تا آیه خیلیه درباره انفاق و احسان و سخاوت که یک عامل مهم در برکت زندگی ماست. همه که انشالله داشته
انشالله. و این یک ایمان بسیار جدی هم میخواد و یک دل بسیار وسیع که بتونی این کارو بکنی. از آره و جرأت. البته شیطان میترسونه دیگه، وقتی هم شما اشاره کردید. خیلی خوب و انشالله از برکات سخاوت همه ما بهره مند بشیم انشالله. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. مشرف بشیم محضر قرآن کریم. زمینی که از جای فرستاد هم تشکر میکنم. صفحه 240 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 38 تا 43 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله تلاوتتون توأم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. العظيم.
قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، فرقان، نبع، یوسف، قیامت، هل اتا، نور. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین، و ان شاءالله از برکات و ثوابش هممون بهره مند بشیم. نقطه صلوات بر محمد و آل محمد را جای فرزاد به رسم دوشنبه ها بفرمایند، و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو ما خدمت شما هستیم. میشن
یک وعده بسیار مهمی پیغمبر خدا مرحمت فرمودن برای اونایی که مداومت بر ذکر صلوات دارن، با صاحب صلوات خود پیغمبر محشور خواهند شد. دیگه چیزی از این بالاتر ما نداریم.
دیگه چی میخوان؟
چی میخوان بله؟ یعنی اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا. اول الناس تعبیر بشارت بزرگه، نزدیکترین افراد به من روز قیامت اونایی هستن که در دنیا زیاد گفتن عشق و محبت میاره، یا کسی رو که آدم خیلی عشق و محبت داره زیاد یادش
میکنه
و کسی رو هم که آدم دوست داشت با او مشهور میشه. یعنی دیگه این با مطابق قواعد هم از این روایت ان شاء الله اونایی که میخوان با 14 معصوم مشهور بشن در عالم برزخ، در عالم قیامت، دل و جانشون رو همیشه نورانی کنن با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجام. خیلی خوب، نکته قرآنی امروز رو بفرمایید تا
بله. آیه اول این صفحه وقتی که حضرت یوسف علی نبینا و آله علیه السلام تعبیر خواب رو کردن و درست اتفاق افتاد برای اون عزیز مصر، بیانی دارد که واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ملت که ما میگیم ملت فلان، ملت در عربی و در لسان قرآن به معنی آیینه، یعنی من از آیین و روش پدرانم که حضرت ابراهیم بوده، اسحاق بوده، یعقوب بوده، چون پدر بزرگوار حضرت یوسف یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم، با دو واسطه به حضرت ابراهیم میرسه که خود اینم مهمه که اصالت خانوادگی، ریشه خانوادگی مهمه، یعنی از اونا من ارث بردم و پیروی میکنم، پیروی صالحان، انبیا، نیکان و خوبا رو. و مهمترین شاخص اونا هم این بوده که مشرک نبودن. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، که کنار خدا ما شریک قائل نمیشیم، برای خدا شریک قائل نمیشیم، که شریک قائل شدن منشأ تمام مفاسده. انسان کنار خدا چنگانه پرست بشه و توحید منشأ تمام خیرات. و این که ما همچین پدرانی خدا به من مرحمت کرده و من پیروی اونها میکنم و مشرک نیستم، این از فضل خدا بر ماست که اگر انسان به فضل خدا متکی بشه رستگاره. ولیکن میفرماد اکثر مردم شکرگزار نعمتهایی که خدا به اونا مرحمت کرده
نیستن.
انشالله جزو اقلی باشیم که قلیل اون من عبادی اشکر.
شکور، بسیار ممنون، متشکرم. خیلی خوب، این روزا روزای خیلی مبارک و پربرکتی است، روزایی که منسوب به اهل بیت علیهم السلام. دیروز روز نزول آیه تطهیر، روز مباهله، روز خاتم بخشی حضرت علی و نزول آیه نما ولیکم الله، و امروز هم روز نزول سوره هل اتا انسان یا دهر. حاجی فرزاد، ما خدمت شما هستیم، بخش پایانی رو اختصاص دادیم به هم.
بله، همونجوری که اول صحبت عرض کردم، واقعا جا داره که آقای شریعتی این دو روز مثل عید قدیر جشن گرفته بشه.
خیلی روز بزرگ،
خیلی بزرگه، حتی اعمال داره و تک تک اینها در عظمت اهل بیت واقعا هر کدومش کافیه. اولا آیه تطهیر که دیروز نازل شده،
بله.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که اهل بیت رو از هر عیب و ایراد و نقص و ناپاکی و اشتباه و خطا منزه کرده خدای متعال. این تضمین برای کسی دیگه نیست غیر پیغمبر و اهل بیتش، و این خیلی مهمه. یعنی خود این یک کتابه و واقعا باید روش مانو داد در عظمت اهل بیت. دیگران تو این آیه نیستن. پیغمبر تا 6 الی 8 ماه بعد از نزول این آیه می اومدن در خانه حضرت علی و حضرت زهرا، اشاره میکردن به خانه این بانو بزرگوار، میفرمودن انما یرید الله لیذهب عنکم، که این آیه درباره اینهاست. کسی فکر نکنه درباره همسرانه، درباره دیگرانه. این خودش یک بحث مهمی داره که فرصت نیست. یکی دیگه از چیزایی که در این ایام اتفاق افتاده، آیه عالی هم دیروز اشاره فرمودن، آیه مباهله است، که اینم در عظمت اهل بیت خیلی مهمه. ببینید آیه شریعتی، پیغمبر مستجاب و دعوت است بلا شک، تنها میتونه بره نفرین بکنه، دعا بکنه، کار پیش ببره. چرا خدا امر میکنه ابنا انا رو بیار؟ چرا خدا امر میکنه نسا انا رو بیار؟ چرا خدا امر میکنه انفسنا که حضرت علی بیار؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ای پیغمبر کار شما بدون اینا پیش نمیره، انهم منی و انا منهم، اینا با شما هستن جدا از شما نیستن. والله العلی العظیم اگر امیرالمومنین کنار پیغمبر نبود، حضرت زهرا نبود، حسن نبودن، دین پیغمبر پیش نمیرفت. این بزرگواران کنار پیغمبر قرار گرفتن و حمایت کردن که دین پیغمبر، مکتب پیغمبر پیش رفت. و این انفسنا، بنده خودم این روایت خیلی جالبه، مأمون از امام هشتم علیه السلام سوال کرد آقا در قرآن درباره جدتون حضرت علی آیه زیاد داریم، در عید قدیر ما فرصت نشد بگیم، زیارتی از امام هادی علیه السلام نقل شده در مفاتیح هم هست، زیارت امیرالمومنین در روز قدیر، خب از امام هادی علیه السلام شبیه زیارت جامع کبیر است. حدود 30-40 آیه قرآن در این زیارت همراه زیارت امام هادی علیه السلام انشا فرمودن.
آره در ضمن زیارت،
آره مثلا سلام بر شما شخصیتی که نبع عظیم هستی، الذی هم فی مختلفون، اشاره همه یتشانن.
بله
سلام بر شما که یشری نفس ابتقاء مرضات الله. خیلی زیباست، یعنی زیارتی که مشهون به آیات و روایات، خود امام هادی در مسیری که آمدن از مدینه برن سامر را بر حضرت همی خوندن. خیلی ما چیز داریم اگه دنبالش باشیم این گوهرها را استفاده بکنیم. ما آیه درباره حضرت خیلی داریم، مأمون چون آدم فاضلی بوده، یعنی علمش بالا بوده، مناظره میکرد، از امام هشتم پرسید آقا جون مهمترین آیه درباره عظمت جدتون حضرت علی کدوم آیه است؟ ما ابتدا همه تو ذهنمون میاد آیه غدیر خم باشه،
بله،
ولی امام هشتم علیه السلام فرمودن آیه مباهله است. چون در آیه مباهله به قول ما خدا سنگ تمام گذاشته، میفرماد حضرت علی نفس پیغمبر،
انفسنا و
انفسنا، یعنی جان، اگه گفتیم فلانی عین فلانیه، تمام کمالات رو برای او ثابت کرده که در پیغمبر است، الا نبوت که استثناست. این خیلی مهمه، نفس پیغمبر، خدا میفرماد در قرآن، ما نمیگیم، علمای اهل سنت اینو معنا کردن.
بله دیروز آقای علی از زمخشری نقل
کردن، از زمخشری نقل کردن، از رو خوندن.
بله
خب اینا واقعا حجت رو تمام میکنه. موضوع دیگه که به بحث ما هم خیلی ارتباط داره، دو موضوع مهم دیروز امروز اتفاق افتاده، انگشتر بخشیدن مولا علی علیه السلام در به سائل در حالت رکوع، و سه روز اطعام دادن به مسکین و یتیم و اسیر. خدا برای چی به اهل بیت این همه مقام داده و طبل زده تو این آیات سوره حلت و اینا؟ نه به خاطر نماز شب، عبادتشون فوق‌العاده بوده، اونا شجاعتشون جا همش فوق‌العاده است، آدم بزرگ، همه کاراش بزرگه، نمیخوام اونا رو بگیم کم،
بله.
ولی طبل و مانوری که خدا داده به خاطر دادن انگشتر، این مهم بوده در حالت رکوع به یک ساعت، که مبادا فوت بشه این بره بهش نرسه، تو نمازم این سخاوت و انفاق رو رها نکرده، یا سه روز اطعام دادن، رو این خدا مانور داده، خدا مانور نداده که اینا مثلا نماز خیلی خوندن، عبادت زیاد کردن، روزه سه روز گرسنه کشیدن، نه، اینی که انفاقشون رو خدا رو او رفته، شاخصه مهمش اون رو، پس انفاق معلوم میشه خیلی مهمه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان، بسیاری از آیاتی که در فضائل اهل بیت در رابطه با انفاق و احسان و صدقه و خیر رساندن به دیگرانه. خب این آیه رکوع، خدا میفهمد ولی شما، خدا پیغمبر، کسانی که ایمان آوردن، اقامه نماز میکنن و زکات و صدقه میدن و هم راکعون، که اون سائل بنده خدا هیچ کس کمکش نکرد، تو مسجد آمد داشت ناامید میشد، سر بالا کرد گفت خدا تو شاهدی من از گرسنگی تلف بشم، پیش آمدی بشه، هیچ کس از این مسلمان ها کمکم نکرد،
تو خونه خودت،
تو خونه خودت، بنده هاتم رو زدن، امیرونی در حال رکوع بودن، نمیتونستن نماز رو بشکنن، دیدن ممکنه بره بهش دسترسی پیدا نشه، اشاره کردم با انگشت که بیا نزدیک، اونم متوجه شد، حضرت در حالت رکوع انگشترشون که موجودیشون بوده در اون زمان دادن به او، که پیغمبر گریه کرد، منقلب شد، فهمیدن کی این کارو کرده، آیه درباره او نازل شده، انما ولیکم الله و رسوله. البته نمیدونم اینو باید گفت یا نگفت، ما داریم که بعضی از افرادی که میخواستن خلاصه خود نمایی کنن، آمدن صحنه سازی کردن، به یک کسی گفتن بیا التماس دعا کن و چیز بخواه و بعدم در حالت رکوع آیه درباره او نازل بشه. آها. این سر با معجزه پهلو میزنه، نعوذ بالله. و امروز که هم ما یادمون رفت روز تکریم خانواده هم به همین مناسبت نام نهاده شده و اکرام خانواده ها و همسر و اولاد و پدر و مادر و اینا واقعا خودش یه موضوع مهمیه که میطلبه دربارش جدا بحث بشه. چند نکته مهم در این فرصت کوتاهی که داریم،
5 دقیقه فرصت داریم.
سوره هل اتی که بخشش رو آقای میرباقری خوشبختانه روز شنبه خدمت بیننده را عزیز فرمودن، من تیکای دیگه‌اش رو عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
حدود 17 تا آیه از این سوره در رابطه با جریانی که برای اهل بیت اتفاق افتاده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که امام حسن و امام حسین مریض شدن، پیغمبر خدا فرمودن نذر بکنید، اگه خوب شدن 3 روز روزه بگیرید، نذر بکنید، اونا روزه نذر کردن.
بله.
یا بعضی از اهل مدینه پیشنهاد، هر دو تا روایته. خب حسنین مریض شده بودن، با این نذر خوب شدن، شفا گرفتن. امیرالمومنین علیه السلام چیزی در خانه نبود، از یک یهودی مقداری جو غرض کردن، حضرت زهرا علیه السلام طبخ کردن، آسیاب کردن، پختن، طبخ کردن، آماده کردن. موقع افطار مسکینی آمد ناله زد من گرسنه‌ام، اینها آماده شده بودن برای خوردن افطار، اینا موقع افطار می اومدن، اگه نیم ساعت دیرتر می اومدن خورده بودن.
بله.
یا مثلا اول صبح می اومدن نبود غذا، اینا هم میذاشتن، حالا واقعا انسان بودن یا فرشتن بودن، اونم دو احتمال دادن، قاعدتا هم انسان های معمولی بودن. شب اول مسکین اومد، امیرالمومنین سهم خودشون دادن، حضرت زهرا هم تأثیر کردن دادن، امام حسن امام خردسال بودن دادن، اونا هم روزه گرفتن، حضرت فضه هم که خادمه اونم داد
و خودشون با آب افطار کردن.
خودشون با آب افطار کردن، سحری هم چیزی نشتن، افطار و سحرشون هم آب خالی بود، چون نذرشون بود 3 روز پشت سر هم روزه بگیرن. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شر مستطیرا، بدون با آب خالی روز دوم روزه را ادامه دادن. و شب بعدش باز یک یتیم آمد، التماس دعا کمک میخوام، این 5 بزرگوار 5 تا نان جوشون رو باز دادن. روز دومم
همینطور همین روز اول سپری شد.
روز سومم با آب خالی که 3 روز امام حسن لرزه به بدنش افتود، خردسالم بودن، البته با میل خودشون با اختیار خودشون این کار کرده بودن. شب سومم مسکین اسیر آمد، که اسیری بود که تو محدوده مدینه باید زندگی میکرد و انفاق کردن. نکته های مهمی که تو این هست که خیلی مهمه، حالا خیلی وقت کم عرض میکنیم، یکیش این که اینا نیاز داشتن، خودشون گرسنه بودن، این خیلی مهمه. یه وقت آدم نیاز نداره کمک میکنه، این ارزش داره، ولی اونقدر لن تنال البر حتی تنفقو ممت یطعمون الطعام علی حبه، یعنی به این طعام علاقه داشتن، گرسنه بودن، سلولای وجودشون گرسنه این طعام بود بدنشون، ولی این ایثار و فداکاری رو کردن. این خودش یه نکته مهمه،
دیگران رو مقدم داشتن،
مقدم. این بله. کی این کارو میکنه؟ آقای شریعتی بزرگ حرفی زد، شاید چند وقت من تو گوشمه، فرمودن اهل بیت، خوب بیننده و عزیز توجه بکنن، اهل بیت 3 روز تنها افطاریشون لقمه دهانشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن، به ما 124,000 پیغمبر علما قرآن میفرماد زکات بده، خمس بده، اضافه مالتو بده، 1/5 بده، 1/40 بده، حاضر نیستن خیلی بدن، 90% حاضر نیستن بدن، اون 10% هم هی دست پا میدنن که یه جوری در برن یا کم بدن. لقمه دهانشون رو میدادن، میفهمیدن انفاق چه آثاری داره. چه 17 تا آیه خدا غوغاست، اونایی که با عربی آشنا باشن چیزایی تو این سوره آمده که هیچ کجای قرآن نیومده. شرابن طهورا، زنجبیل، سنسبیل، یطوف علیهم ولدان و مخلدون، اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اینا تک واقعا تو این قرآن. وقتی یک شاخصه مهم این انفاق این بوده که انما نطعمکم لوجه الله،
اخلاص،
لا نريد منکم جزاء ولا شکر. ما معمولا انفاقامون میخوام همه خبردار بشن، پول و قرضیه میدیم که برامون بیارن، نمیدونم بعد مننت میخوایم بگذاریم، بسیاری از انفاق ها میخوایم بعد پخش بشه، فلان جا گفته بشه که فلان مدرسه رو ساخته، فلان کارو کرده. این بزرگواران اخلاصشون خیلی مهم بوده، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم. روایت داریم که خدا از دل اینا خبر داد، اینا به زبانم نیا گفتن، نه ثوابم نمیخوایم، تشکرم نمیخوایم، دست مریضا هم نمیخوایم.
شدت اخلاص،
شدت اخلاص. بعد خدا این همه چیزای مهم در قرآن آورده، میگه ان هاذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکور، خدا میگه دست مریضا، یه نکته دیگه هم وقت کم اشاره بکنم،
کمتر از چند ثانیه فرصت
بله. بفرمایید که نگیم اینا مال اهل بیته. روایت دیدم جرت فی کل مؤمن و مؤمنه، یعنی این آیات درباره هر مرد و مؤمن و زن مؤمنه ای که مسیر این بزرگواران بدم هست. فزه خادمه جزء اهل بیت نبود، قدم خدمت گذار بود، ولی چون همراهی کرد این برکات نصیب بود،
تبعیت محضر واقعا
بهره مند بشیم از این برکاتی که خدا به اهل بیت داده. یه گوشه انفاق و سخاوت اونو به ما بخوره، هفت پشت ما رو آباد میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله اون دنیا مشمول شفاعت و دستگیری اهل بیت علیهم السلام هممون بشیم. خدا دعا بکنند و همین ما انشالله آمین بگیم و بعدش هم خدا حافظ.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و رفع گرفتاری از همه گرفتارا، اونایی که مریض دارن خیلی سفارش کردن، اونایی که ازدواج نکردن، اونایی که بچه ندارن، دین دارن، خانه ندارن، شغل ندارن، خدا به حق فاطمه زهرا و شوهر و پدر و هم فرزندانش به همشون لطف و عنایتت رو سرازیر کن و همشون رو حاجت روا بفرما. و امروز هم روز دوشنبه متعلق است به حسنه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عباس.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور جای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.